5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سفارت بریتانیا تا آخر ماه میلادی صدور ویزا در تهران را از سر می‌گیرد. وزیر بهداشت اسارت 2 ایرانی در سوریه را تایید کرد. ارتش سوریه کنترل شهری در نزدیکی درعا را به دست آورد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر خارجه بریتانیا از آغاز صدور ویزا در سفارت بریتانیا در تهران تا آخر ماه جاری میلادی ماه فوریه اطلاع داد. فیلیپ هاموند امروز پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در لندن گفت:
By the end of this month we will be operating a general visa service.
تا آخر این ماه فوریه ما امور خدماتی صدور ویزا را در سفارتمان در تهران آغاز می‌کنیم. با این کار ایرانیانی که قصد دیدار از بریتانیا را دارند خیلی راحت‌تر از شرایط فعلی این امور را انجام می‌دهند. صحبت‌های فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا بود امروز در دیدار با محمد جواد ظریف. با وجود بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، امور مربوط به صدور ویزا به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شده بود از سر گرفته نشده است. وزیر خارجه ایران نیز در این نشست مشترک درباره مذاکراتش با وزیر خارجه بریتانیا گفت:
در این دیدارها علاوه بر مسائل منطقه‌ای در مورد نحوه اجرای برجام و موضوع همکاری‌های بانکی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری صحبت کردیم.
محمد جواد ظریف برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی کمک به سوریه به لندن سفر کرده است. وزیر بهداشت ایران با تایید اسارت 2 تبعی ایران در سوریه میگوید وزارتخانه‌های خارجه و بهداشت به دنبال آزادی آنانند. حسن قاضی‌زاده هاشمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که این دو تن توسط به گفته او گروه‌های تکفیری به اسارت گرفته شدند. مقامات جمهوری اسلامی معمولاً اصطلاح گروه‌های تکفیری را برای اشاره به شبه نظامیان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه به کار می‌برند. حسن قاضی‌زاده هاشمی اشاره‌ای به محل به اسارت گرفته شدن این دو تن نکرده، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آنها تکنسیان اورژانس و پرستارند و حدود 2 ماه پیش به اسارت گرفته شدند. پیش از این تهران تنها آمار نظامیان کشته شده ایرانی در سوریه را منتشر کرده و اعلام کرده بود این نیروهای مستشاری تنها برای مشاوره دادن به نظامیان سوری در آنجا حضور دارند. ارتش سوریه همراه نیروهای متحدش کنترل شهر عتمان را در نزدیکی شهر استراتژیک درعا در دست گرفته است. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر و تلویزیون المنار نزدیک به حزب الله لبنان این گزارش را اعلام کردند. به دستگیری کنترل شهر عتمان تازه ترین موفقیت ارتش سوریه در پس گرفتن مناطق در اختیار مخالفان در استان حلب محسوب می شود. روز چهارشنبه ارتش سوریه اعلام کرده بود که با همراهی شبه نظامیان حزب الله لبنان توانسته است محاصره طولانی مدت 2 شهر شیعی در شمال استان حلب را بشکند. پیشروی‌های اخیر ارتش سوریه همزمان با شدت یافتن حملات هوایی روسیه به دست آمده است. در فاصله 1 ماه از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، 3 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند که علاقمندند برای مشاهده این انتخابات به ایران سفر کنند. این 3 نماینده که از حزب جمهوری خواهند نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران نوشتند و از آنها خواستند با درخواست روادید ورودشان به ایران موافقت کنند. هومن عسکری.
گزارش‌ها حاکی است که سه نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران تقاضای روادید کردند. به گزارش وبسایت روزنامه هیل، این سه عضو جمهوری‌خواه کنگره همزمان با تقاضای روادید در روز پنجشنبه 15 بهمن ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده سپاه از آنها خواستند به درخواست روادیدشان توجه کنند. مایکل پومپئو از ایالت کانزاس، لی زلدین از ایالت نیویورک و فرانک لوبیاندو از ایالت نیوجرسی گفتند هدف اصلی آنها از این سفر مشاهده انتخابات ایران از نزدیک است. آنها در این نامه گفتند که این یک رویداد تاریخی است. ما مایلیم چگونگی دموکراسی ایرانی را از نزدیک مشاهده کنیم. مایه شرمساری خواهد بود که هیچ آمریکایی این فرصت را نداشته باشد که برای نخستین بار در تاریخ حکومت روحانیون بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات صحه بگذارد. در ادامه این نامه به موضوع رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان نیز اشاره شده است. این سه نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا همچنین گفتند که می‌خواهند با سفر به تهران بر نحوه اجرای توافق هسته‌ای توسط ایران هم نظارت کنند. این در حالی است که این سه نماینده کنگره از مخالفان توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی هستند. لی زلدین در بیانیه‌ای گفته است که مردم آمریکا حق دارند که به اطلاعات دست اول و معتبری از واقعیت‌های امروز ایران، چگونگی اجرای توافق هسته‌ای، وضعیت گروگان‌های آمریکایی و اهداف سیاست خارجی رهبر ایران دست یابند. مایکل پومپئو نیز گفته که اگر آنگونه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جان وزیر امور خارجه مدعیند ایران یک شریک واقعی برای صلح است، در این صورت رهبران ایران برای صدور روادید برای ما مشکلی نخواهند داشت. به گزارش هیل، این درخواست نمایندگان جمهوری خواه در نظر طرفداران توافق هسته‌ای با ایران بیشتر جنبه نمایشی دارد، چرا که سال گذشته جمهوری خواهان در کنگره تلاش کردند تا مانع انجام این توافق بشوند، اما تلاش‌های آنها نتیجه‌ای در بر نداشت.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
محمد نوریزاد منتقد سیاسی در ایران امروز در جریان کارزاری برای جمع آوری زباله در تهران همراه محمد ملکی یکی دیگر از منتقدان سیاسی در ایران چند ساعت بازداشت شدند. محمد نوریزاد در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا چنین میگوید:
ما از پیش اعلام کرده بودیم که امروز 16 بهمن روز جمعه ساعت 10 صبح از چهارراه پارک‌وی شروع می‌کنیم به آشغال جمع کردن. دوستان رو هم فرا خوانده بودیم که این حرکت محیط زیستی و زیست محیطی و بهداشتی است و قاعدتاً نباید مأمورین مداخله بکنن. خب دوستانی آمده بودن، شاید 40-50 نفر آمده بودن، ولی من که رفتم دیدم دکتر ملکی رو مأمورین آمده بودن با اتومبیل‌های مختلف و ون و اینها لباس شخصی و یونیفرم پوش و آقای دکتر ملکی رو بازداشت کرده بودن داخل اتومبیلشون. مأمورا ریختن سر من و من رو هم داخل کردن. نهایتاً ما از داخل اتومبیل به دوستان اشاره کردیم که برن و نمونن، پراکنده بشن. ما رو برداشتن بردن جاده قم، بیشتر اونجاها پیاده کردن.
آقای نوریزاد، دلیل و انگیزه این حرکت شما چی بوده برای جمع‌آوری آشغال؟
ما داریم نافرمانی مدنی می‌کنیم. آشغال روبی به تعبیری یک حرکتی است که آقا ما اعتراض داریم، ما ناراضی هستیم، ما معترضیم، ولی چون طبق قانونی که به ما این اجازه رو میده که ما تظاهرات بکنیم، فریاد بزنیم، راه پیمایی بکنیم، همه این درها رو شما به روی ما بستید، ما میایم از این کارا میکنیم، آشغال جمع میکنیم. باور کنید کاور نارنجی شکل درست کرده بودیم، شبیه همین رفتگران، کیسه های زباله دستکش داشتیم ولی متوقف کردن. این یک نافرمانی است. من و آقای دکتر ملکی در اعتراض به این که ما دوتا رو ممنوع الخروج کردن، اموال ما رو بردن، این کارو میکنیم. هر کدوم از دوستانی هم که میان مشکلی دارن، اعتراضی دارن، اصلا بنای ما بنای شخصی نیست.
آقای نوریزاد، این حرکت رو شما چطوری فراخوان دادید؟
از طریق همین رسانه‌های مجازی، از طریق فیسبوک، تلگرام، سایتی که من دارم، گفتگوهایی که انجام شده بود با شبکه‌های مثلا اینترنتی. بله، این فضا فضای قابلی است.
تا چقدر میخواین این نوع اعتراض مدنی رو ادامه بدید؟
من امروز به سرتیم این مأمورا گفتم ما خستتون میکنیم، برای اینکه یه بار یکیشون داد زد سر من که خسته کردید شما رو ما رو. من امروز بهش گفتم ببین دفعه بعد ما میایم میریم ته پاستور سمت بیت رهبری، من و آقای دکتر ملکی وای میستیم رو به آسمون رو به ابرا پف میکنیم، اگر مشکل دارید بیایید دستگیر کنید، دفعه بعد میذاریم توی پیاده رو را میریم قشقش میخندیم، یعنی به هر شکلی که لازم باشه ما اعتراضمون رو میرسونیم. این حق بدیهی و قانونی و حتمی ماست که بتونیم اعتراض کنیم، ناراضی بودن خودمون رو ابلاغ کنیم، اعلام بکنیم. ما آرام نخواهیم گرفت اگر امروز نتونیم کاری بکنیم، دیگه نسل‌های بعدی ما هم هیچ وقت نخواهند تونست کاری کرد.
محمد نوریزاد، نویسنده، روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد جمهوری اسلامی در ایران.
37 سال پیش در چنین روزها و ساعتهایی در بهمن ماه سرد، ایران یکی از تندترین پیچهای تاریخ معاصر سیاسی خودش رو پشت سر می‌گذاشت. پیچ انقلاب. چرا انقلاب شد؟ آیا انقلاب اشتباه سیاسی بود یا مسیر درستی پیموده شده؟ آیا جایگزین بهتری وجود داشت؟ شما درباره ایران قبل و بعد از انقلاب چه فکر می‌کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 17:11 ایران. میرسیم به گزارشی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات خالد فریدونی، یکی از قدیمی ترین زندانیان عقیدتی سیاسی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از قدیمی ترین زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر به شمار می رود. نام او بارها در میان فهرست زندانیانی آمده است که سالهای طولانی حبس را بدون استفاده از مرخصی گذراندند. بازداشت خالد فریدونی به شهریور سال 1379 باز می گردد که او همراه با عمر فقیه پور در شهرستان مهاباد بازداشت شد. اتهام آقای فریدونی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به واسطه عضویت و ارتباط با حزب دموکرات کردستان بود و این عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف و همکاری با آنها در دادگاه انقلاب اسلامی برای این فعال سیاسی کرد محکومیت به اعدام را رقم زد. خالد فریدونی در دوره‌هایی که در زندان پیرانشهر، مهاباد و زندان مرکزی شهر سنندج زندانی بوده، 3.5 سال از عمر خود را زیر حکم اعدام و هراس از اعدام شدن قرار داشته است، تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 84 حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. پس از تغییر حکم اعدام خالد فریدونی به حبس ابد، او به زندان ارومیه انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. تا آذر ماه سال 86 خالد فریدونی و همپرونده او آقای قنبرپور در زندان ارومیه نگهداری می‌شدند که در آن زمان با حکم قضایی و تصمیم مسئولان زندان این دو زندانی امنیتی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافتند. با انتقال این دو زندانی اهل کردستان به زندان رجایی شهر کرج، آنها را به بند 4 سالن 12 این زندان منتقل کردند که شمار دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در این بند از زندان رجایی شهر نگهداری می‌شوند. در پاییز سال 94 خالد فریدونی که تا آن زمان بیش از 15 سال را بدون مرخصی و بی‌وقفه در زندان گذرانده بود، مطابق موادی از قانون مجازات اسلامی مشمول استفاده از آزادی مشروط می‌شد. اما این ماده قانونی شامل حال این زندانی امنیتی نشده است. خالد فریدونی همچنان در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
همکارانمون در 24 ساعت شبانه روز با پخش زنده اخبار و گزارش ها همراهتانند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 17:30 دقیقه ایران.